بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أقول يرد على الكفاية في الجواب الثاني صحبت در جواب دوم کفایه بود، یعنی جوابی که بر مسلک کسانی می دادن که حجیت به معنای جعل حکم بود. اولا این تفصیلی که شما دادید که فرمودید دوتا حکم هست ولی حکم ظاهری طریقی است و ملاک در خود حکم است و حکم اون واقعی حکم حقیقی است و ملاک در متعلقش است. پس بنابراین این دو مقوله هستن و ملاکشون هم در یک جا نیست. این فرمایش شما در ما نحرفی به حسب ظاهر منافات دارد با فرمایشتون در مبحث اول از وجوه بر حجیت مطلق الزن در صفحه 111 همین کتابهای محشا به حاشیه مرحوم مشکینی و صفحه 354 این کتابهای کفایه که اخیراً چاپ شده و رایج شده، در اون صفحه آینده 111 بدون تفصیل بین حکم ظاهری و واقعی می‌فرمایید احکام ملاکاتشون در متعلق نیست، در خود حکم است. این عبارت کفایه اینه در اون صفحه‌ای که عرض شد آینده هذا مع منع کون الاحکام تابعتن لمصالح تابعتن للمصالح والمفاسد فی المأمور بها والمنهی عنها بل هی تابعتون لمصالح فیها کما حققناه فی بعض فوائدنا. خب در این عبارت هذا مع کون الاحکام بدون تفصیل میگید که احکام ملاکاتشون در خود احکام هست، نه در متعلق بر اون فعل خارجی. به مرتبه معنا میکنیم هذا مع من کون الاحکام تابعتن للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها. این ما قبول نداریم که مصلحت در اون فعل خارجی است، بل هي تابعت لمصالح فيها. احکام تابع مصالح و ملاکاتی است که در خود احکام هست، کما اینکه در بعضی از فوائدمون بیان کردیم. این فواید اشاره است مرحوم آخون یک کتاب به قلم خودشون دارن به نام فواید الاصول، اونجا اشاره کردن. خب پس شما در این جواب ابن قیبه می فرمایید که حکم ظاهری با حکم واقعی اینا دو مقوله هستن و اینا اجتماعشون اجتماع مثله نیست و تضاد بینشون نیست. چرا؟ چون حکم ظاهری ملاکش در خود حکم است، حکم واقعی ملاکش در اون مأمرون به یا منهیون عنه. اما در این عبارت هازا تا به آخر به طور کلی میگید که احکام، یعنی بلا فرق بین حکم ظاهری و واقعی، ملاکاتشون در خود احکام است نه در متعلق. حالا پس بنابراین این فرمایش شما به اون فرمایش شما نمیسازه، دو جور حرف شده اینجا. و این بیانیشون یه درسی است برای ما که بدانیم اگر یه جای در یک کتاب یک عبارتی بود که یک ظاهری داشت، نباید بگیم صاحب کتاب عقیدش همینه و تمام این کتاب نگاه بشه، بلکه همه کتابای این شخص در همین موضوع نگاه بشه. ممکنه اینجا این حرف گفته، جای دیگه حرفی گفته برخلاف این حرف، این حرف مرحوم آخوند که تقریبا صریح کلامشون اینه که در این بحث فعلی ما میگن ملاکات نیست در حکم ظاهری، در خود حکم است، در حکم واقعی در متعلقش است. ولی در این حاضا معمن بدن احکام همشون ملاکات در خود حکم است. اینجا با اونجا فرق کرد. لذا باید کسانی که اعتراض برن به یک نویسنده که این حرفش این واسم کذا و کذا، واقعا احتیاط اقتضا میکنه که تمام حرفا باید مطالعه بشه، تمام کتاباش در این موضوع دیده بشه تا بعد ببینیم که اگه حرفش یکی بود بگیم صاحب کتاب نظرش اینه. ولی احتیاط اقتضا میکنه که اگه در یک کتاب یه جمله ای دادیم که ظاهرش این بود، بگیم ظاهر این جمله اینه، اما صاحب کتاب از این حرفش در جای دیگه برگشته یا برنگشته، قرینه بر این خلاف ظاهر دارد یا معلوم نیست، ولی این جمله ظاهرش اینه. ولی به طور جد اسناد دادن که صاحب کتاب معتقد به این جمله هست، این واقعا کاملا خلاف احتیاطه. شاهدش هم همین یک اینجا هست. بعد هم میرسیم مرحوم آخون نسبت به خبر ثقه در بعضی از جاها میگن خبر ثقه حجته، در بعضی ها تصریح میکنن که خبر موثقون به حجته، با اینکه دو مبنای کلی در خبر ثقه هست. بعضی میگن خبر ثقه حجت، بعضی میگن موثقون به، و خیلی بین این دو فرقه. مرحوم آخون در کفایه گاهی میگه خبر ثقه، گاهی میگه خبر موثقون به. حالا اگر کسی یکی از این دو رو بینه و بگه مرحوم آخون نظرش اینا خب اشتباه کرده، باید بگه این جمله ظاهرش اینه که خبر ثقه حجت، اما جای دیگه از این حرف برگشتن یا برنگشتن اون دیگه با خداست. احتیاط اینه که آدم اینجوری حرف بزنه، بگه ظاهر این جمله اینه اما واقعا عقیده صاحب کتاب همینه، یا جای دیگه حرف آخری گفته، اون دیگه مثلا ما اطلاعی نداریم. احتیاط اینه که آدم اینجوری حرف بزنه. در هر صورت پس این فرمایش شما مخالف با اون فرمایش آیندتون. و ثانیاً اون چه شما عرض کنم که درباره بعضی از اصول عملیه در صفحه 50 فرمودید، بعد از همین مطلبی که اینجا در بیان میکنن در جواب ابن قیبه، بعد میرسن صفحه 50 میفرمان نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیه که اصالت الاباحت شرعیه فان الاذن فی الاقدام والاقتحام ینافی المنع فعلا کما فی ما صادف الحرام. خب در این نعم وقتی که ایشون می فرمایند در حکم ظاهری مجعول منجزیت و معذریت است، نه حکم. به این نعم که میرسه، در این نعم میفرمون نعم یشکل در بعض از اصول عملیه مثل اصالات الاباحه، میفرمون در این اصالات الاباحه اون وقت اینجا ما اونجا با نمیتونیم بگیم چه این که اصالات الاباحه ظاهرش اینه که اذن میدهد که اقدام بکن، میگه این مباح اقدام بکن. حالا اگه در واقع حرام بود، در ظاهر اصالت الاباحه میگه سیگار کشیدن مباحه، اگه در واقع حرام بود، خب در اینجا این اباحه ظاهریه که مفاد این اصالت الاباحه است با اون حرمت واقعیه بینشون تنافی است. و اینجا دیگه او جواب ابن قیم جاری نیست، خود بیان دیگه مرحوم آخوند داره. خب همین بیان شما در تمام این اصول و امارات جاریه، کما این که عنایه هم دیروز از عنایه در اون سالسن نقل کردیم، عنایه جلد سوم صفحه 92 و 3 فرمود، همین حرفی که شما در این نعم فرمودید در تمام همین به اصطلاح امارات زنیت، چه اصل باشه و چه اماره جاری هست. به خاطر این که خب شما میگید که در اینجا این حکم حکم ظاهریه، حجیت این جعل منجزیت جعل شده، خب سؤال اینه که در جایی که مفاد این اماره زنیه یا اصل، اگر مفادش ترخیص بود و در واقع هم حرام بود، این مکلف چه بکنه اون وقت؟ تنافیس بین این حکم ظاهری و اون حکم واقعی. ولو این که ما بگیم در اینجا مجعول منجزیت و معذریته، ولو مجعول منجزیت و معذریت، اما مفادش اباحه است، مفادش ترخیصه. خب در همین جا که مفادش ترخیصه، اگه در واقع حرام بود، خب به حکم این حکم ظاهری که میگم ترخیص یعنی اقدام جایزه، در واقع هم که حرام این اقدام جایز نیست، اینجا مکلف چه کار بکنه؟ همین مشکلی که شما در نعم دارین در همه اینا جاریه. همون سالسن که دیروز بیان کردیم از عنایه، چند قبل آقایون گفتن که عنایه اینجوری اشکار میکنه، که من درس کردم که عنایه خیلی دقیقه واقعا در فهم کفایه و همچین رسائل، ندیدم کسی که مثل عنایه باشه رحمت الله علیه. و بعد که مراجعه کردم، وقت عنایه این اشکاری میکنه خودش هم اشاره میکنه، مگر خود مرحوم آخوندن سیعتی، این که همین حرف رو میزنن، همینی که سالسنی که من اشکار کردم باریشون به صفحه 92 میگن سیعت، خود مرحوم آخونه این حرف در بعض اصول عملیه دارن، منظورشون همین صفحه 50 به اینقدر توجه داره که خود مرحوم آخونده این حرف رو زده، اما در آینده زده. در هر صورت پس این حرفی که شما در نعم فرموده در همین آجاریست.
ما یک حکم واقع داریم، بعد از نعم هم گفتن اون اباحه که اونجا هست حکم واقعی است و دو حکم واقعی تعارض میکنن. بعض ماشین کفایه اینجا نعم رو حکم واقعی گرفتن، اونجا هم که در واقع یه حکم واقعی داریم، دو حکم واقعی کنار هم قرار گرفته، این تعارض و قابل حل نیست. در قبل از نعم گفته بود یک حکم واقعی حکم ظاهری، جنب این حکم واقعی ظاهری تعارض شده و درست حل شده.
درست
تو نعم بعض حکم واقعی رو مطرح میکنم، میگن این اباحه شربت تو مثلا اباحه خلوش این حلال، حتی تعالی اون روایت که اومده گفته اباحه واقعیه، اباحه واقعیه با اون حکم واقعی هم که در لوح محفوظ هست، این دوتا با هم تعارض میکنن و این اشکال که شما قبل از نعم دفع کردین با دفع نمیشه با بعد نعم.
خب این حرف درستی است، یعنی ایشون میخوان بگن که مفاد اصالت الاباحه اباحه واقعیه است، یعنی شو باحه واقعیه است نظر بدهید، یعنی شبای واقعی است. این از اصول عملیه است، اصالت الاباحه از اصالت البراءه است، یک شوخی از اصالت البراءه است. اون وقت اصول عملیه و امارات ظنیه دو مسلک است یا چهار تا مسلکه. آیا مفادشون جعل حکم ظاهری است یا حکم ظاهری به تبع جعل شده؟ این یک مسلک قابل من مشهور میگن. میگن مشعول در اصول عملیه و امارات ظنیه مشعول حکم ظاهری است یا مستقلن یا به تبع. یه مسلک هم اینه که مشعول طریقیته که مرحوم نعانی قائله. کشادم همین با قائل باشیم بعد میرسیم. یه مسلک هم اینه که مشعول حجیت منزیه که مرحوم آخون قائله. پس به طور کلی اون وقت اصالت الالباه هم یه شاخی از این اصول عملی است. اون وقت میگیم مفاد اصالت الالباه حکم واقعی است.
به جهت اینکه آجا نعم چجوری میتونه استدراک باشه؟ چون قبل از نعم جمع بین حکم واقعی و ظاهری درست کرد مرحوم آخوند و
اینجا خب نه استدراکش بزنین استدراکش اینه که میخوام بگم نعم در ظاهر میگه اقدام بکن، مباح اقدام کردن، ولو این که مشعول در باب نعم منزیت و معذریت، اما مفادش ترخیص در اقدامه. میگم مباح اقدام بکن چون مفادش اباحه در اقدامه، ولو حجیتش معنی منزیت و معذریت باشه که مرحوم آخوند بگه، ولی مفادش اباحه در اقدامه. این اباحه در اقدام با او حرمت واقعیه نمیسازه. خیلی بعیده که ایشون بگن که اینجا حکم واقعی است. حالا بالاخره باز ما نگاه میکنم یک فرمایش شما یک بعض محشین میگن که مرحوم آخوند قائله که این نعم بخوان بگن اساط الاباحه حکم واقعی است. حالا بعد نگاه یعنی مثل معاشی مرحوم مشکنی اینا هست دیگر رو نگاه خیلی خوب نگاه میکنم و بسیار بعیده چون این شاخی از اصل البراءه هست و هیچ کس نمیگه که اصلا اصول عملیه مخواست حکم واقعی باشه. بازم در این حال نگاه میکنم بله خیلی خوب. و ببینین اون وقت عنایه هم خودش همون که دیروز گفتم سالسن در اون صفحه 99 وقت اشکال میکنه، وقت بعد میگه که خود مرحوم آخوند سیعتی که در بعض از موارد همین حرف میگن او هر بیشون همه جا جاریست. در این حال بازم نگاه میکنم بسیار خیلی خوب. حاصل مطلب اینه که چاره نیست این که ما قائل باشیم به این که ملاکات احکام در خود متعلق هست نه در نفس حکم، چه ملاک شخصی باشد مربوط به شخص مکلف باشد مثل ملاکاتی که در نماز و روزه و امثال اینا هست، یا ملاکات مربوط به نوع مردم باشد مثل واجبات کفائیه توابت و خیاطت و فرض کن که امثال اینها واجب نوع کفایی است و ملاکش مربوط به نوع بشره. علی حال ملاک در خود حکم نیست در متعلق حکم. این قول که اگر ملاک در متعلق حکم هست نه در خود حکم، در اوامر امتحانیه چی میگویید؟ اوامر امتحانیه نمیشه گفت ملاک در خود اون فعله. خود حضرت ابراهیم که مأمور شد به ذبح اسماعیل میگن امر امتحانی بوده. خب کشتن اسماعیل که ملاک درش نیست، مصلحت درش نیست. اون وقت اگر شما بگید که ملاک در خود متعلقه در این اوامر امتحانیه چه میکنید؟ چاره اینی جز این که ملاک در متعلق نیست، ذبح اسماعیلی که داره مصلحت نیست. اگر ملاک در متعلق است اینجا چه میگید؟ قول تو در این جور جای مثل اوامر امتحانیه بعد میرسیم انشاءالله که مرحوم نعانی در فوائد الاصول جلد دوم صفحه 130 ایشون میفرمایند که در اوامر امتحانیه ملاک بلا اشکال در اون عمل خارجی که نیست. کشتن اسماعیل، ذبح اسماعیل داره ملاک نیست، داره مفسده است نه مصلحت. در خود این نفس این حکمم اگر که باشه به مجرد امر ملاک حاصل شد، خب اینم که پس یک عمل بدون ملاکیه. مشکل دیگرشون اینجور حل میکنن در اوامر امتحانیه ملاک در اون آماده شدن این مکلف هست، برای امتثال این امر، همین که حضرت ابراهیم کارد برداشت و آماده شد و پسرش به زمین خوابوند و خواست کارد برداشت، در ملاک در همین مقدار مقدماته. در اوامر امتحانیه ملاک نه در نفس خود امره تا بدلیه که نیاز به امتثال نیست، ملاک حاصل شد. نه در اون فعل خارجی است که ملاک نداره، ملاک در همین اظهار عبد است اطاعت امر مولاش را، در همین که مقدماتش انجام میده، در خود همین مقدماته. اگر در امر امتحانی وقت امر شد این عبد آماده امتثال شد، بعضی مقدمات انجام داد، اینجا ملاک تحصیل شده. اگر اصلا انجام نداد ملاک تحصیل نشده، چون ملاک در خود عمل خارجی که نیست، در خود امرم که نیست، در آمادگی بود و ملاک حاصل نشده، اما حل اشکال اونجا بین بیان خواهد. پس تلخص این که برای حال ملاکاتی که در احکام هست در خود اون متعلق احکام است، نه در خود حکم. و در مثل اوامر امتحانی هم میگیم ملاک در خود آماده شدن این عبد است برای امتثال. صلوات بفرستید. عرض کنم که راجع به این مرحوم شهید حجر بن عدیم که قبر شریفشون رو نفش قبر کردن، بله، عرض کنم که بچه ها و مولود این غربی ها چه مصیبتی به جان مسلمان ها انداختن با گرچه حالا او وقت دیگه باید بیارم. عرض کنم که خود این آقایون در یه مصاحبه‌ای که همین آقایون طلبای پاکستانی برم از پاکستان آوردن، شاید خود 20 سال قبل، من او رو بره همین مراجعه فرستادم و قسمت های از او رو در خبرنامه های جامعه مدرسین گاهی می نویسم. سال اول مصاحبهش من دارم، بعد یه روز باید حتما اینجا بخوانم. اونجا در اون مصاحبه اون معاون سیاهی آمریکا تصریح میکنه، درباره شیعه صحبت میکنه و به اینجا میرسه که این که انگلیس گفت که تفرقه بینداز و حکومت کن، این درباره شیعه درست نیست، شیعه رو باید نابود کرد، اینا آدمایی نیستن که با تفرقه بالاخره مزاحم ما نباشن، این رو باید نابودشان بکنیم. بعد طریق نابود کردن شیعه چیه وارد میشه، طرقی بیان میکنه، خلاصه بعد به اینجا میرسه که با شیعه درگیر شدن برای ما ضرر جان زیادی داره، اینا آدم عجیبی هن. با توجه به امام حسینی که دارن و با اون مسئله انتظاری که دارن، خلاصه اینا از جون گذشته هستن. برای نابودی شیعه یک گروهی از اهل سنت ما تربیت میکنیم که از نظر عقیده کشتن شیعه را جایز بدانن، باید این کار را بکنیم که خود ما دست به کار نشیم، که خود ما کشته نشیم، اونا را به جان شیعه بیندازیم. رسمان اونجا تصمیم. و بعد میگه این مطالبی که ما گفتیم بعضی عملی شده و بعضی هم عملی خواهد شد و تا 2010 به نتیجه کامل خواهیم رسید که رابطه شیعه را با مراجع قطع خواهیم کرد. و خیلی از مراجع چیز دارن، میگم مراجع شیعه محور وحدت شیعه است، باید کاری بکنیم که شر از این محور جدا بکنیم، در بین شیعه ما مطالب پراکنده کنیم علیه مراجع که خود شیعه ها دیگه دنبال مراجعشون نباشن، چون محور اتحاد شیعه ما در صورت میگم برای کشتن شیعه خودمون وارد میدان نمیشیم، یه عده از اهل سنت رو وادار میکنیم این حالی که اینها شیعه را بود، تربیت شان میکنیم که از نظر عقیده کشتن شیعه جایز بدنن، تربیت کردن، الان میبینیم که با قصد غربت و شیعه را میکشن و خوشحال هم هستن که بعد از کشتن شیعه به بهش خواهیم را. او بحث را اون یه وقتی من مفسر برای شما آقا عرض خواهم کرد. و اما در بیر حجر ابن عدیم عرض کنم که اون چین جواد داشت کرده فوتوکوبی تاریخ تبریز، تاریخ تبری جلد پنجم و تاریخ که ما داریم، ولی به حساب سال 51 تبری حوادثی که بیان می کند بر اساس سال به سال اول سال دو همیشه ما جلو، در حوادث سال 51 که در بین مسلمان ها اتفاق افتاد این داستان به حساب حجر بن عدی رو بیان می کند. در این جایشون می فرماید که ضمن تاریخ تبری مساسونی نویسندش میفرماید که قال ابو مخنف، مخنف چی یاده؟ مخنف بسیار خوب، ان عایشه رضی الله عنها به تعبیرشون دیگه الان یه حال نمیدارم، الان نگاه نکدم که ابی مخنف و مخنف ابی بالاخره الان هرچی هست، این ابی هرچی هست، این گفته ان عایشه و اسد عبدالرحمن ابن حارس، عبدالرحمن ابن حارس ابن هشام الى معاویه، عایشه وقت حجر را به طرف معاویه فرستادن، عبدالرحمن رو گفت برو پیش معاویه به شام، فی حجرن و اصحابه، از قول من به معاویه بگو که نسبت به حجر اصحاب حجر یه وقت اقدام خطرناکی نکنن، یعنی حجر اینقدر شخصیت داشت، فقدم علیه و قد قتلهم، وقتی این فرستاده عایشه به شام رسید حجر اصحاب حجر را شهید کرده بودن، فقال له عبدالرحمن، عبدالرحمن که فرستاده عایشه بود به معاویه گفت این قاب انکه حلم ابی سفیان، طبقی معلوم شد که پدر معاویه ابو سفیان یک آدم به حسبزار حلیمی بوده، به معاویه گفت حلم بابات کجا شد؟ چرا اینا رو کشتیم؟ قال قاب انی حین قاب انی مثل کم حلماء قومی، ابو حنیفه گفت که امثال تو اطراف من نبودن، اگر تو می بودی به من می گفتی نمی کشتن، حملنی ابن سمیه فاحتملتو، ابن سمیه مرا وادار، یعنی زیاد ابن عبی او مرا وادار کرد که اینا رو بکش، من هم کشتم، ولی اگه تو می بودی می گفتی نکنه می کشتم، حملنی انی حین قاب انی مثلک، چون امثال تو در اطراف من نبودن من او رو کشتم، زیاد ابن عبی گفت و به گفتی زیاد من کشتم، بعد همین راوی نقل می کند که قال عبد الملك ابن نوفل كانت عائشه تقول لولا ان لم تغير شيئا الا آلت بنا الامور الى اشد مما كنا فيه لغيرنا قتل حجرين، عائشه میگه که اگر نه این بود که من دست به هر کاری کردم که دیدم کار خوبی نیست و تغییرش دادم بعد بدتر شده، یعنی اگر تغییر نمیدم بهتر بود، ولی در این چند سالی که مثلا من هستم بعد از پیغمبر هر کاری که به نظرم بد بوده و تغییر شدم بدتر شده، عایشه گفت که لولا انا لم تغییر شیئن الا آلت بنا الامور الا اشد مما کنا فیه، به بدتر از این گرفتار شدیم، اگر نه این بود لغیرنا قتل حجر، نمیذاشتم که حجر کشته بشه، ولی چون تجربه هم همینه که در هر کاری خواستم بهتر بشه بدتر شده، اینجا تصمیم نگرفتم. در هر صورت باز همین راوی در روایت آخری نقل میکند که حدثنی عبدالملک، بعد اینجا میرسد که ان معاویه حین حج رفته بود مکه، بعد که حجش تمام شد مر علی عایشه، رفت پیش عایشه، فاستأذن علیها، اجازه ورود گرفت، فأذنت له، عایشه اجازه داد، فلما قعد، وقتی که پهلوی عایشه نشست در خانه عایشه، قالت له یا معاویه، عایشه به معاویه گفت که اأمنت ان اخبأ لك من یقتلک، خیلی پر جرأتی، نترسیدی که من کسی اینجا مخفی کرده باشم که تو که آمدی بکشد، بکشد تو از بین ببره، اأمنت ان اخبأ لك من یقتلک، قال بیت الامن دخلت، معاویه گفت که نه راحت دیدم چون من به خانه امر وارد شدم، صاحبخانه اگه تو نبودی خب این فکر میکردم که امکنه این صاحبخانه کسی رو اونجا مخفی کرده که من پاش مرا بکشه، اما خانه تو خانه امن، لذا بدون ترس وارد شدم. خب بعد از این گفتگو بعد قالت معاویه گفت، عایشه گفت یا معاویه اما خشیت الله فی قتل حجر و اصحابه، از خدا نترسی در قتل حجر اصحاب حجر؟ قال لست انا قتلته، عایشه گفت من نکشتم اینها، انما قتلهم من شهد علیهم، اون کسانی که سعایت کردن من شاد پیش من گفتن این مثلا ایره بکش، قاتل این حجر اونو هستن که از بس به من گفتن بکش و بکش، بالاخره من کشتن شاد. پس من حجر نکشتم، اونا در واقع کشتن. بعد همین ابو مخنف عرش از نقل می کند که حدثنی زکریا بن ابی زائده عن ابی اسحاق قال ادرکت الناس و هم یقولون، مگه برخورد با جماعتی از مردم کرده، اونا این حرف می گفتن مثل که به کوفه رفته. اون مردم می گفتن ان اول ذل دخل الکوفه، کوفه اولین ذلتی که برای مردم کوفه بود موت الحسن ابن علی علیه السلام، اولین ذلتی که برای کوفه بود شهادت امام حسن مجتبی بود که از کوفه ره بیرون حضرت، و قتل حجر ابن عدی ازغه دوم بود، حجر اهل کوفه بوده کشتن، و دعوت و زیاده ظلمشون اینه که ابن زیاد آمد اینجا حاکم کوفه شد. سه تا بدبختی برای مردم کوفه بود، اولش رفتن امام حسن از کوفه، دوم قتل حجر ابن عدی، و سوم اینه که زیاد ابن عبی عامل کوفه شد. باز خود رو در برابر امام حسن قرار میدن، اینقدر شخصیت داشته که مثل رفتن امام حسن و شهادت حضرت که باعث ذلت مردم کوفه شد، قتل حجر هم چنین بوده. باز همین شخص نقل میکند که این معاویه قال عند موته، معاویه نزدیک مرگش چنین گفت یوم لی من ابن عبر طویل ثلاث مرات، سه مرتبه معاویه در لحظه آخر عمرش گفت که روزی در پیش من با ابن عبر کود طولانی خواهد بود، سه مرتبه این رو گفت و از دنیا رفت. منظور از ابن عبر یعنی حجران، حجر میگفتن حجر ابن عدی عدبر، میگه پدر حجر در یک از جنگه ها اون وقت از پشت به ضربه زده بودن، بعد از اون بهش میگفتن عدبر. معاویه نزدیک مرگ از سه مرتبه خروج طولانی من با حجر ابن عدبر دارم، یعنی در قتل شرکت کردم و دستور کشتنش دادم و روز قیامت از این کارم مثلا سخت ترسانم، که معاویه میگفت سه مرتبه من گفت و بعدم از بین رفت. باز همین ناقل نقل میکند از سعد ابن زهیر عن الحسن قال اربع خصال کن فی معاویه، دوست دقت کنین، اربع خصال کن فی معاویه، چهار خصلت در معاویه بود که لو لم یکن فیه منهن الا واحده لکاند موبقه، یک از این چهارتا کافی بود برای بدبختی معاویه، چهارتا مرتکب شد و حالی که یکیش هم کافی بود برای اینکه معاویه به عذاب خدا گرفتار بشه. حالا چهارتا شماره بکنم، انتزاعه على هذه الامه بالسفهاء حتى ابتزها امرها بغير مشرات منهم و فيهم بقايا الصحابه و ذو الفضيله، اون خصلت اولی که باعث بدبختی معاویه هست اینه که برگردن مردم سوار شد به عنوان خلیفه به توسط سفهای از مردم، این سفها بعضی آقایون سیف خوندن میخوانن و این اشتباه هم صفحه ها، اون آقایی که میخوان میگفت که خطر اول معاویه که معاویه با شمشیر خلیفه شد و اینکه صفحه هاست، معاویه یعنی اطرافش عده صفحه ها بودن و این مشورت با اونها معاویه را به عنوان خلیفه برگردن مردم سهار کرد، و حال اون که در بین همون اطرافیه معاویه هم صاحبان فضیلت و بعضی از صحابه پیغمبر بودن، به جای اینکه با اونا مشورت کنه با این صفه ها مشورت میکرد و افراد صفی، این صفه های نادان معاویه رو وادار به بعضی کارها کردن که برای معاویه بوجه بدبختی شد. پس بنابراین اولین خصلتی که باعث بدبختی معاویه در دنیا و آخرت شد همینی که با دوروبری های صفی و نادان برگردن مردم مسلط شد و خلیفه شد. خصلت دوم و استخلافه ابنه بعده، اینی که جانشین خودش یزید قرار داد، ابنی که سکیرن خمیرا همیشه دائم الخمر بود، یلبس الحریر و یضرب به تنابیر، لباس حریر که به مرد حرامه می پوشید و اهل تار و تنبور بود، این دومین خصلت بدیست که باعث گرفتاریش خواهد شد. سومیش و ادعاه زیاده. اینی که گفت زیاد برادر من هست، زیاد ابن ابی، برای همین زیاد ابن ابی مادرش کمو سمیه بود، این در مکه که بود جز ذات الاعلام بود. قبل از انقلاب اسلام در مکه زنهایی که فاحشه بودن در خانه شون میگن یک پرچمی دیدن، علامتی که زنی که این خانه هست فاحشه هست به اصطلاح. دیگه هر مردی که مایل بود برای فاحشه خانه میرفت اونجا. مادر زیاد یکی از این ذوات الاعلام بود، اسمش هم سمیه بود. عرض کنم که و بعد از تولد زیاد درباره زیاد چند نفر ادعا کردن، یک گوهی بچه منه، یکی بچه منه، ابو سفیان هم گوهی بچه منه. خلاصه معاویه دو سه تا شاهد تراشید، گفت که ای زیاد برادر منه، ای بچه پدر من هست. ای سومین کار بدی که معاویه کرد اینه که زیاد را گفت برادر من هست. وقت قال رسول الله الولد للفراش وللآهر الحجر. خب پیغمبر بود به ای بچه مال او زانی نیست. معاویه گفت چون پدر من با مادر ازنا کردی، بچه مال برادر من هست. بی برخلاف به دستور پیغمبر بود. چارمیش و قتل و حجرن. چارمین کار زشتی که انجام داد شهادت حجره. بعد راوی گفت ویلن لهو من حاجر، ویلن لهو من حاجر. بین این چارتا هم باز از همه کارش خطرناکتر قتل حجر و یاران حجر بود. معلوم شد حجر دقیقی واقعا شخصیت داشته که از خلافت معاویه هم برای معاویه خطرش بیشتره، یعنی عذابش بیشتر خواهد بود. از این که یزید ولی عهد خودش قرارداد بدتره، از این که زیاد برادر خودش خون. حال این حجر چه شخصیتی بوده؟ اون وقت این آقایون، این تکفیری ها، خدا بالاخره لعنت کنه هم اینا رو، اون وقت قبر اینجور شخصی نقش بکنن. وای که میگن که در بین تمام اهل سنت هیچ کس نفش قبر، حتی نفش قبر کافر هم جایز نمیدونن. این آقایون قبر خوش با این عظمت رو نفش کردن و الهی بدن شریفش رو در آوردن. حال او بدن که طوری که این آیه صادق نشونده به بعضی مدعیان که بدن که در آوردن سالم هم بوده بدن، که خود همین هم دلیل بر اینه که واقعا خود یه شخصیت عظیم بوده. چون این افراد اینجوریه، یکی از آقایین تربت ما آقای حاج نعمت قائمی گفتیم خیلی آدم فهمیده بود و نماینده مراجع تقلید هم بود و یک تاجر بود، اما به قدری مرد محترمی بود که نماینده تجار هم بود. ایشون میگفت که من حذیفه را در دو جا زیارت کردم. حذیفه یک در قبر اولی زیارت کردم، بعد سیل افتاده بود در همدان، گفتن بدن حذیفه سیل در آورد به سرا که انه تازه مرده حذیفه. بعد باز حذیفه را آورده بودن جای دیگه دفن کردن. ایشون میگفت من بدن حذیفه را در دو جا زیارت کردم، یکی قبر اولش، یکی دوم که سیل آماده بود این بدن در آمده بود و سالم جای دیگه دفنش کرده بودن. این بدن اینجوری است. درباره مرحوم کلینی هم اینجوری نقل میکنن، میگن در زمان خلفای بنی عباس، حالا کدوم خلیفه بود یادم نیست، علمای شیعه را که در نجف بودن دعوت کرد، گفت شما مدعی هستید که بدن ائمه شما نمیپوسه. گفتن بله. گفت خیلی خوب، ما برای اثبات این دعوای شما هر کدام از ائمتون میدین، ما نفش قبر میکنیم و بنش در میریم ببینیم پوسه یا نپوسیده. اگر راست بود که ما تسلیم شما را میخواین، امام حسین تون، میخواین علی علیه السلام، میخواین کاظمین و میخواین سامر را. علما شیعه مهلت خواستن. خب نفش قبر ما که جایز نیست. از اون طرف این حاکم سنی متعصب اگر قبول نکنن، خب میگه شما دروغ میدین. با مشورت گفتن خب ما معتقدیم که علمای ما هم بدنشون نمیپوسه، پس بدیم نفش قبر کلینی بکنن. کلینی هم قبرش که در بغداد، او رو نفش قبر بکنن. به خلیفه گفتن که شما بیا قبر کلینی نفش شد. اگر بدن کلینی سالم بود که به طریق اولا بدن ائمه ما سالمه، اگر بدن کلینی سالم نبود بعد یه جوابی خواهیم داد. وقت قبر کلینی نفش کردن دیدن بدن کلینی سالمه که بمانه، یه بچه کوچکی هم با کلینی دفن کردن، او بچه هم به احترام کلینی، او بچه هم سالمه، که انه کلینی و این بچه الان دفنشا کردن. وقتی دیدن که بدن کلینی و این بچه‌ای که بایشون صد سال قبل دفن شده به استا یا صدها سال قبل دفن شده اصلا تغییری نکرده و که انه تازه دفن شده، دیگه بعد این خلیفه از اون پیشنهاد قبلیش صرف نظر کرد. امیدوار خداوند عالم و همه ما بلا جان.
ها
حالا من نمیدونم دیگه رایه ها رو اینها بگن بدن سالم بوده حالا تا
یه دو سر در صدر اسلام سر شدا یک روایت داریم
خب که سر در وقت کشتن سرش بریدن خب ولی اونم نقل میکنن بعضی حالا دیگه علیه نمیدونم که خورج وقت پسرش هم میکشتن یه کجا دیدم پسرش هم خوش شهید کردن وقت خواستن که اینا رو بکشن خورج گفت اول پسرم شهید کنید مثلا یعنی چه اول پسرت رو بکشیم بعد خودت گفت دیگه من به شما میگم آره رو شهید کنید بعد به پسرش شهید کردن به خورج گفت خورج گفت نه این که من میخواستم بعد از پسرم زنده باشم ترسیدم که اگه اول منو بکشید برق شمشیرا که ببین اکثر من جدا کرد پسرم بترسه دست از ولای علی برداره ما ولای علی داریم برای اینکه پسرم با دیدن شمشیر دست از دامن علی بر نداره گفتم اول پسرم بکشید بعد خودم را بکشید اینم نقل کردم الهی خداوند عالم بر درجات همه اوان بیفزاید برای کوتاه کردن شر این دشمنان اهل بیت و تعالی در فرج و امام زمان سلام.